هم یکی از مسائل مهمی که ما شاهد بودیم در تحولات منطقه‌ای به نوعی تقریبا بگیم سورپرایز این تقریبا چند ساله اخیر بود،
بله.
احیای روابط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی بود با میانجیگری چین بود. خب این از لحاظ مختلفی قرارهایز اهمیت، یکی بازیگری چین بوده، یکی اینکه بالاخره بعد از اون تحولاتی که در یمن اتفاق افتاد این مسئله حائز اهمیت و میتونه به گفته بسیاری از ناظران خیلی از تحولات منطقه ما ناشی از همین تعارضات بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بوده و این مسئله میتونه حل واحدش بشه. حالا ابعاد داخلی اون که در دو کشور هم بشه حالا مسئله دیگه.
بله.
حالا در مورد سفر اخیر آقای فرهان به ایران، وزیر امور خارجه عربستان سعودی به جمهوری اسلامی ایران، میتونیم خب چند تا نکته رو داشته باشیم. اینکه به نظر میرسه سفر وزیر خارجه عربستان به جمهوری اسلامی نشون میده که این توافق بیش از اون چیزی که دو کشور به صورت به نوعی برای کاهش تنش این مسئله رقم زده باشن و به نوعی اگر کشوری بخواد در یه سطحی یه صلح سرد ایجاد کنه فعلا تنش ها رو بخوابونه، یعنی موقت باشه این کاهش تنش، اصولا با هم دیدار در سطح میانجی و یک سری رفت آمده با سطح پایین تر انجام میشه.
بله.
ولی سفر وزیر امور خارجه عربستان به تهران و به نوعی و به تو اخباری هم که منتشر شده حامل خبری هم بر پیامی هم از پادشاه سعودی هستش به سران جمهوری اسلامی ایران و خصوص رئیس جمهور، به نظر میرسه که عزم عربستان سعودی و جمهوری اسلامی برای احیای روابط بخصوص بعد از اینکه هر دو طرف به سرعت در صدد بازگشایی سفارتخانه و نمایندگی خودشون در کشورهای همدیگه بوده، این سفر هم میتونه تأکیدی بر این بشه که طرفین عزم جدی برای ارتقا و احیای روابط دارن و به نظر میرسه این روند یک روند جدی هستش. این یکی بله. از اون پیام هاست. دومین پیامی که وجود داره این هستش که
بله.
مسئله‌ای که وجود داره بین ایران و عربستان موضوعاتی وجود داره. حالا یه بخشیش موضوعات فنی هست، باید بحث بازگشایی سفارت هاست. به نوعی اینها خب بالاخره داره انجام میشه و رایزنی خاص خوش برم، اما موضوعات کلانتری پرونده های مشترکی هستش در منطقه و در عرصه اقتصادی سیاسی. به نظر میرسه دو طرف تمایل دارن سطح از اون بحث فنی بالاتر بزنن، یعنی احیای روابط و موضوعات سنتی مثل حج و به نوعی رفت آمد زوار به ایران برای زیارت امام رضا، سطح رو میخوام برام بالاتر ببرم و به نوعی به موضوعاتی که به نوعی بین دو طرف وجود دارم ورود کنم و بتونم به محل مسئله برسم. البته من همچنان اعتقاد دارم که ورود جدی‌تر به پرونده‌های منطقه‌ای همچنان جای کار بیشتری داره و به نظر میسه زمان بیشتر میخواد، اما موضوعات فیلمی مثل بحث حوزه نفت و بحث حوزه روابط خارجی دو کشور حالا تا حدودی پرونده یمن میتونه زمینه هایی باشه که دو طرف بتونن مسائلشون حل کنن. بحث رقابت های چیز هم هست، منطقه هم بالاخره تو این مسئله شاید بحث های کلانش بشه، حالا من اعتقاد دارم حالا بحث جزئی ترش شاید به مراحل بعدی روابط هستش. اینها مباحثی هستش که ما میتونیم بیم در این مسئله وجود داره و یک مسئله پیامش هم به جمهوری اسلامی این هستش که با توجه به بازیگری چین و خواست چینی ها برای ثبات در منطقه ما، به نظر میرسه این مسئله همچنان چینو به عنوان یک میانجی قبول دارن، اما طرفین هم اعتقاد بر این باور هستن که حتی میتونه کارهایی رو به صورت دو جانبه پیش ببرن. یعنی ما بعد از دیداری که در پکن اتفاق افتاد بین وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی، به نظر میرسه این طرفین تلاش دارن که این سطحو به نوعی نمیخوان چینو حذف کنن، ولی نیاز هم دارن که به صورت دو جانبه هم روندا رو پیش ببرن،
یعنی متکی به قائم به چین نباشن،
تحولاتش به چین هم نباشه. به این سفر به نوعی این هستش، این تحول بعد از دیدار وزرای خارجه در حاشیه یک نشست بین المللی، این سفر نشون میده که بازیگران موضوعات سعی دارن به صورت دو جانبه هم حل و فصل کنن، اگرچه همچنان چین رو به عنوان یک ناظر و میانجی قبول دارن، ولی مسئله رو میخوان حل و فصل کنن. این به مباحث دو جانبه هم به یعنی این صبر رو از یک جلسه چند جانبه به یک سطح دو جانبه هم برسونن و مسائلشون رو بتونن تو این مسئله توی موضوعات مختلف حل کنن.
جناب آجورلو، چندی پیش هم فرمانده نیرو دریایی ارتش ما خبر داد که به زودی یک ائتلاف دریایی بین حالا ایران و عربستان و دو تا کشور دیگه عربی رو هم نام بردن تشکیل میشه. این چقدر به نظرتون جزء همون علایق دو جانبه است و میتونه قابلیت اینو داره که مثلا ما همکاری‌های امنیتی رو که میخواد تشکیل از حالت دریایی شروع بکنه؟
خب همونطور که بالاخره دوستانی که تو حوزه نیروهای نظامی فعالیت میکنن، مباحث نظامی فعالیت میکنن، میدونن که نیروی دریایی به دلیل ذات مأموریت خودش یک نیروی بین المللی محسوب میشه. یعنی اصولا ما تنها نیروه، مثلا شما در حوزه‌های مختلف نیروهای نظامی، مثلا نیروی زمینی در حوزه در مرزهای داخلی، نیروی هوایی بالاخره مأموریتش بیشتر در حوزه حفظ امنیت فضا است، اما نیروی دریایی نیروی بین المللیه، یعنی باید با کشور دیگه در تعامل گسترده باشه. خب این از این لحاظ که از این مکان شروع شده. خب بالاخره منطقه خلیج فارس یک منطقه ایه که به دلیل تجاری بودن و حجم انرژی که تو خارج میشه نیاز به یک امنیت داره. تا الان این امنیت رو بازیگرای خارجی اومدن به نوعی این کارو کردن، ولی عملا ما شاهد این بودیم که امنیت توی منطقه تامین نشده. سالهای سال کشورهای منطقه به دنبال امنیت درون‌زده هستن، به خصوص جمهوری اسلامی ایران به دنبال امنیت درون‌زده هستش.
بله.
به نظر میاد این فضا فراهم شده. حالا اینکه تا چقدر بتونه این مسئله پیش بره یه بحث دیگه است. خب مسئله بعدی این که هستش، مسئله بعدی هستش این که واقعا توی منطقه خلیج فارس موضوعات مشترکی به همکاری بین نیروهای دریایی و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و کشور منطقه وجود داره، به خصوص عربستان سعودی. بحث دزدان دریایی هستش که در پیرامون خلیج فارس حضور فعال دارن، باید این کنترل بشه. بحث هماهنگی های بین نهادهای نظارتی بر امنیت، ناظر بر امنیت منطقه هستش، باید اینا بشه. و مأموریت های مختلفی هست که اگر این پیمان اتفاق بیفته ما شاهد این خلیج فارس امن‌تر هستیم، به خصوص این که بازم تاکید میکنم بازیگری مثل چین که بخش عمده انرژی خودش از منطقه خلیج فارس تامین میکنه، تمایل داره بازیگران منطقه‌ای امنیت منطقه رو تامین کنن تا فضا برای از نظر چینی‌ها و حتی جمهوری اسلامی، تا فضا برای هرج و مرج کنترل شده یا منشکیاتی که آمریکایی تو منطقه ایجاد میکنن و به نوعی هرج و مرج ایجاد میکنن تا وابسته ایجاد کنن کمتر شد، به این سم ثبات دائمی‌تر و پایدار، امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس ایجاد میشه.
و به عنوان سوال پایانی، خب وقتی که ما این تحولات رو حالا در فضای عمومی کشور یا سیاسی کشور تحلیل میکنیم، میبینیم فضایی که در روابط ایران و عربستان به تبعش در کشور منطقه شد، یک جوری تصور میشه گویا آمریکا و اسرائیل منفعل شدن و هیچ برنامه‌ای ندارن. آیا واقعا این گونه است یا نه اونا طراحی‌هایی دارن برای اختلال در این، و این طراحی چگونه میتونه باشه؟ چون اخیرا هم یه کنفرانسی در اسرائیل بود، کنفرانس هرتزلیا، که خیلی ابراز نگرانی شد کردن در باره نزدیکی ایران و عربستان به هم. خب وقتی قطعا یه ابراز نگرانی میکنن، برنامه‌ای هم دارن، این گونه نیست که منفعل بشن و گوشه‌ای بشینن و نظاره‌گر این روند باشن. به نظرتون این چه برنامه‌هایی رو دارن؟ آیا دولت بایدن واقعا قراره یا رها کرده و اسرائیل رو سپرده که خودش هر کاری میخواد بکنه، یا نه این گونه نیست؟
خب قاعدتا این هر واقعی اتفاق میفته یک سری خوشبینی ها داره، یک سری بدبینی های داره.
بله.
در مورد توافق جمهوری اسلامی و عربستان سعودی و بازیگری چین، یه سری تله خوشبینانه وجود داره که بالاخره غرب حذف شده از تحولات منطقه و مباحث دیگه. ما تله بدبینانه هم داریم که حتی مثلا میگن حتی این توافق به نوعی بازیگری بوده، با نقشه راه آمریکایی بوده.
بله، میگن چراغ سبز آمریکا رو داشتن.
بله، برای اینکه حتی عادی سازی روابط عربستان با رژیم سنسی پیش بره. میگن توافق با ایران بخشی از این پازله که بالاخره جلوی تعارضات و تنش‌های بعدی گرفته شد. میخوام بگم اینا بدبینانه، اما اون چیزی که مهمه در بین این تله خوشبینانه بدبینانه، اون چیزی که مهمه، هر توافقی، هر تفاهمی اگر بتونی از با راهبردهای درست و تاکتیک‌های درست و شناخت رقبای خود در این منطقه درست عمل کنیم، شما خب میتونی بهره برداری کنیم. و اگر شما با این با این فرصت اینکه ایجاد شده، اگر با این صورت نتونی از اون فرصتاش استفاده کنی، خودش به تهدید تبدیل میشه. خب دقیقاً رقبای جمهوری اسلامی در منطقه و دشمنان جمهوری اسلامی در منطقه آمریکا و رژیم اسلام تو این برنامه هستن، به نوعی بازیگری میکنن، به خصوص اینکه عربستان سعودی همچنان متحد اصلیش ایالات متحده آمریکا است. ایالات متحده آمریکا همچنان بازیگر نرساز در منطقه هستش و تحولات منطقه رو در دست داره. صهیونیست‌ها در همین چند وقت اخیر تلاش‌های همچنان بحث آتش‌سازی رو دارن پیگیری میکنن، همچنان شرایط خودشون تو منطقه دارن تشدید میکنن. اینها بعض وقایعی هستش باید بالاخره نیازمند رویکردهای متناسب با اون از سوی جمهوری اسلامی هستش. اما اصولا جمهوری اسلامی ایران همچنان باید توافق با عربستان سعودی رو یک فرصتی بینه که باید راهبردهای متناسب برای بهینه‌سازی و بیشینه‌سازی منافع از این فرصت استفاده کنه. اگر نه، نسبت به اون به نوعی اونو یک فرصتی بدونه که دائمی هستش، به نظر من منجر به ممکنه منجر